اجازه بفرمایید برویم ببینیم که چه شد این داستان. بله خب خیلی مفصل هست، من جایش که اندکی شورانگیزتر هست خدمتون میخونم. بله میگوید که بله این شطربه این کاری کرده بود، کاری کرده بود، دوراندوشی حکم میکند که شما این رو بکشید از من ببرید. اینها این کاری بود که در دربارها میشد، به معنی که پادشاه یا قدرت اول به کسی محبت میکرد، هزار جور حسادت در ادارات هم همچنین بود، در ادارات ایران، در محیط های ایرانی امروز هم همچنین هست، در همین تلویزیون ها، این پشت سر آن، پشت سر این، عرض می شود که داستان ها و مفاصل دیکتاتوری رو آوردن به مغرب زمین و حقد و حسادت و گرفتاری و همچشمی و این داستان ها. من بهترم و نمیدونم چی از این حرف ها، مهمل مزخرف که یک شاهی نمیارزد و تاریخ هم نشون داده که یک شاهی نمیارزد، به عوض تمرکز در کار و خدمت به مردم و قوی کردن فکر و گسترش معرفت. خلاصه این سیستم استبدادی و تربیت استبدادی است، به دلیل همین دلیل هم است که ما کورپوریشن ایرانی نداریم. پیدا کنید پرتقال فروش را، به من یک کورپوریشن ایرانی نشان بده ببینم. ایرانیای منفرد موفق بسیار هستن، چون کاسبهای خوبی هستن ایرانی، اما یک کورپوریشن ایرانی هنوز نیست، در حالی که کره‌ایش هست، یونانیش هست، چون میسر نیست، هر کسی اعلی حضرت است برای خودش. این تربیت استبدادی. خیلی خوب، حالا بگذاریم. خب میگوید شیر گفت سخن درشت و با قوت راندی. حالا بعد از اینکه چاپلوسی هاش کرد و داره دلیل میاره که بایستی شطربه رو از بین برد، شیر جواب میده و قول ناصح به درشتی مردود نگردد و به سمع قبول اسقا یابد. اسقا یعنی شنیدن، به سمع قبول اسقا یابد و شطربه اونگاه که دشمن باشد پیداست که چه تواند کرد و از او چه فساد تواند آمد، که او تومه من است و ماده حرکت او گیاه است و مدد قوت من از گوشت و نیز او را امانی دادم. بله گفت که این لایق نیست، این حرفا رو داری میزنی، اینا این قضاش علف میخوره، من هستم که خون میخورم و گوشت میخورم و اینا. بله یک بیت هم چاشنی کرده است، کجا تواند دیدن گوز طلعت شیر، چگونه یارد دیدن تزر چهره باز. بله بله و در احکام مروت قدر به چه تأویل جایز توان داشت، که بارها بر سر جمع و ملع با او سناها گفتم و ذکر خرد و دیانت و امانت و اخلاص و مناصحت او بر زبان رنده، اگر اون را خلافی روا دارم به تناقض قول و رکاکت رأی منصوب گردم. گوه آقا من چگونه میتونم چیکاری بکنم؟ بارها پیش بزرگان من از این تعریف کردم، تمجید کردم، حالا بیام کار عوضی بکنم، میگن آیا آقا تو در حرفات تناقض هست، تو دیروز یه چیز دیگه میگفتی، امروز چیز دیگه میگوی. شیر میگن من پادشاه سبا هستم، من نمیتونم به این اینجوری که تو میگی مستقیم این رو از میان بردارم، چون در عرض میکنم که در متنش سخنها گفتم، چنین گفتم و چنان گفتم. بله بله میگه بارها بر سر جمع و ملع با او سنا گفتم و ذکر خرد و دیانت و امانت و اخلاص و مناصحت او بر زبان رنده، اگر اون را خلافی روا دارم به تناقض قول و رکاکت رأی منصوب گردم و عهد من در دلها بیقدر شود. باید بگوید که آدم باید پرنسیب داشته باشه، هر روز یه چیزی نگه، طرف بادش میاد بادش بده، یه من بیقدر میشم از این تناقض گویی. دمنه گفت ملک را فریفته نباید شد بدون چه گوید، که او تومه من از چه اگر به ذات خیش مقاومت نتواند کرد یاران گیرد و به زر دست به کار کند و از آن ترسم که وحوش او را موافقت نمایند، که همه را بر ادابت تو تحریز کرده است و خلاف تو در دلها شیرین گردانیده. به 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 این است گفت به زورت متکی نباش که این علف خوره اینا، این آدم جمع کرده فلان کرده و قولش زیاد شده تعداد طرفداراش اینا، چیز نباش. و این پارانویای قدرت عرض می شود که در همه قدرتمندان بوده در عصر اخیر بلا استثنا. استالین اونچنان پارانویا قدرت گرفته و وحشت کرده بود که هر 3 متر یک جا توی منزلش شاسی گذاشته بود و کلید زنگ و اینها که یه وقت مورد سوء قصد واقع شد. و هیتلر هم به همین وحش بود، میترسید. اینا پارانویا قدرت هست و بدبینی به اطرافیان، همه را علیه هم میشوراند. از میشود که آقا این چیزی گفت بیا به من بگو، تو این چیزی گفت بیا به من بگو، اینها هم شروع میکنند برای گرفتن محبت اون قدرت و هم خیانت کردن و پشت سر هم سعایت کردن و دستمال به دست گرفتن. بله این میگوید، بله میگوید و خلاف تو در دلها شیرین گردانیده و با این همه هرگز این کافر نعمت این کار به دیگران نفکند و به ذات خیش تکفل کند. میگوید لابد فراق او بر وصال باید گزید، چون دمدمه دمنه در شیر اثر کرد. گفت در این کار چه بینی؟ گفت چون خوره در دندان جا گرفت، از درد او شفا نباشد مگر به قلع. حالا چی میگی؟ آقا دندونی که کرم خورد، خوره گرفت، یعنی کرم خورد، شفاش فقط به قلعه، یعنی کندن، از میون برداشتن. و تعامی که معده از هضم قبول اون امتناع نمود و به قسیان و تهوع کشید، خلاص از رنجون صورت نبندد مگر به قذف. و دشمن که به مدارا و ملاطفت به دست نیاید و تمرد او به تبدد زیادت گردد، از اون نجات نتوان یافت مگر به هجر. شیر گفت من کاره شدم مجاورت شطربه را و به نزدیک او کس فرستم و این حال با او بگویم و اجازت دهم تا هر جا که خواهد رود. دمنه دانست که اگر این سخن بر شطربه ظاهر کند، در حال براعت ساحت و نزاحت جانب خیش معلوم گرداند و دروغ و مکر او روشن شود. گفت این باب از حزم دور است و مادام که سخن گفته نیامده است، محل اختیار باقی است و پس از اظهار تدارک ممکن نگرده. شیر گفت که این بهترینه که ما بفرستیم یه جایی بره به هجر. این آقا فکر کرد که اگه یک همچی وضعیتی بشه و این شطربه بفهمه که این اومده سعایت کرده و اینا، خیلی بد میشه. و یک بیت هم آورده: سخن تا نگویی توانیش گفت، ولی گفته را باز نتونه. و هر سخن که از زندان دهان بجست و هر تیر که از قبضه کمان پرید، پوشانیدن اون سخن و باز آوردن اون تیر دست ندهد. و محاوبت خاموشی ملک را پیرایه نفیس و زیوری سمین است. خب بله میگوید و نیز شاید بود که چون صورت حال بشناخت و فضیحت خیش بدید، به مکاوره آغاز کند و ساخته و بسیجیده جنگ آغازد، یا مستعد روی بتابد و اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جایز نشمارند. شیر گفت به مجرد گمان بیوضوع نزدیکان خود را محجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی نمودن، خدا در عذاب داشتن و تیشه بر پای خود زدن بود. و پادشاه را در همه معانی خاصه در اقامت حدود و امضای ابواب سیاست تأمل و تثبت واجب است. خیلی خوب، اینم نصیحت پادشاه بود که گفت بس انسان ثبات داشته باشه نسبت به اطرافیانش و این حرفا. خب بعد اینجا دوباره دست بر نمی‌داره این دمنه، میگوید فرمان ملک راست، اما چون این مکار قدار بیاید، ساخته و آماده باید بود تا فرصتی نیابد و اگر بهتر نگریسته شود، خوب سعیدت او در طلعت گست و صورت نازیباش مشاهده افتد. گست سین و ته یعنی زشت، مشاهده که تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظر دشمنان ظاهر است و پوشیدنان به اهل تمیز متعذر. گفت وقتی که داره میاد، از احوالش باید نگاه کنی ببینی که این دوستانه داره میاد دشمنانه. حالا کاری که میکنه این مغز شیر به کار گرفته، حرکات طبیعی گاو رو این به عنوان علامت دشمنی میگوید. میگه اگر اینجوری رفت و شاخاش تکون داد و اینها، درست همونجا که بیچاره گاو را میره، این با حالت دشمنی میاد. بله میگوید به علامت کجی باطن او آن است که متلون و متغیر پیش آید و چپ و راست مینگرد و پیش و پس سرو می کند، جنگ را می بسیجد و مقاومت را می سازد. شیر گفت ثواب همین است، وگر از این علامات چیزی مشاهدت افتد شبهت زایل گردد. چون دمنه از اقرای شیر به پرداخت و دانست که به دم او آتش فتنه بالا گرفت، خواست که گاو را نیز بر باد سرد نشاند و به فرمان شیر رود تا از بدگمانی دور باشد. گفت خیلی خوب، این آقا را که این شاه را که ما فریفتیم علیه این بیچاره گاو، حالا بذاریم برم گاورم بفریبم یه جوری، داستان ببینیم چه میشود. هر میشود که وقتی که قرار شد که بین عثمان و علی خلافت بشود بعد از مرگ عمر که اون هیئت رو معلوم کرد و اینا، افتاد به عثمان و علی. این دوتا میواست یکیش انتخاب بکنه و عبدالرحمن ابن عوف قرار شد که فردا در مسجد یک سوال از هر دو نفر بکن که ای عثمان، تو حاضری بر سیرت رسول و قرآن و سیره شیخین اینها حکومت کنی؟ و ای علی، تو حاضری چنین کنی؟ ببینن جواب چی میدن، مردم انتخاب کن. این عمرو ابن عاص که خیلی مشهور هست در تاریخ اسلام، این همین دمنه بود، رفت پیش عثمان. گفت عثمان، گفت بله. گفت فردا این عبدالرحمن از تو سوال میکنه. به محضی که گفت حاضری، گفت بله قربان، من حاضر هستم از فردا صبح. به همین مطالب گفته ایش رو. و میره پیش علی بیچاره که آدم خیلی ساده ای بود اینا. گفت که ای علی، تو میدونی من خیلی با تو رفیقم، نه خیلی دوستت دارم. نه. گفت حالا چی میگی؟ گفت که فردا قراره که، گفت که همه رقبا رفتن کنار، اون شیش نفر، طلحه رفت، سعد بن ابی وقاص رفت، کی کی اینا رفتن، تو موندی عثمان. فردا وقتی که این عبدالرحمن بن عوف تو رو صدا کرد، گفت ای علی، حاضری که تو بر چیز قرآن و سیرت رسول اینا حکومت کنی، خلافت کنی؟ بگو من باید راجبش فکر کنم. گفت باشه، همین کارم میکنیم. از صحبت که فردا که صبح شد و مسلمین جمع شدن در مسجد، این آقای عبدالرحمن بن عوف که و سایه اسلام عزیز میلیونر هم شده بود، میگویند چند طویل اسبان نجاده داشت و چنین تجارت خانه ها داشت و اینها، آلاف و الوف بسیار رسیده بودن این اصحاب کبار بر اثر سرقت ها بماند. گفت که بیا جلو ببینم ای عثمان. گفت که حاضری که بر سیرت رسول و چیز قرآن اینها عمل کنی؟ گفت بله بله، حاضرم، از فردا صبح هم آمادم. علی رو صدا کرد، گفت علی، تو حاضری؟ گفت من باید راجبش فکر کنم. گو ایها الناس، ما دو تا اینجا کاندیدا داریم، یکیش حاضر فردا صبح و سیرت قرآن و رسول و سیره شیخان اینا عمل کنی، یکیش میخوام فکر کنم، کدوما رو میخوان؟ گفتم ما عثمان. بله، این داستان هم تقریبا شباهتی داره به این داستان، منتها خب حکایت فرق میکنه، اما این دو سور و فریفتن این کار این آقا شغاله بوده. خیلی خوب، بله، میگوید که گفت شطربه را ببینم و از مضمون زمیر او تنسمی کنم. شیر اجازت داد دمنه چون سرفکنده اندوهگین نزد شطربه رفت. شطربه ترهیبی تمام نمود بیچاره گاو بدبخت، خیلی عزت و احترامش کرد و گفت روزهاست که تو را ندیدم، سلامت بوده ای؟ دمنه گفت چگونه به سلامت توان بود کسی که مالک نفس خود نتواند بود، اسیر فرمان دیگران و همیشه بر جان و دل خود لرزان؟ یک نفس بی بیم و خطر نزید و یک سخن بی خوف و فزع نگوید. شطربه گفت موجب نومیدی چیست؟ واقعا نشد زندگی که ما اسیریم، یک نفس به اختیار خودمون نیست، بیچاره شدیم فلان. گفت موجب چیست؟ گفت اونجا در سابق تقدیر رفته است که جف القلمو به ما هو کائن و الى یوم الدین. و کیست که بر قضاء آسمانی، یک از شاهکارهای ادبیات فارسی است، این چند عبارت خدمتتون میخونم، یه توضیح هم میدم خدمتتون. و کیست از زبان دمنه، و کیست که بر قضای آسمانی مقاومت یارد پیوست و در این عالم به منزلتی رسد و از دنیا شربتی به دست او دهند که سرمست و بیباک نشود و در پی هوا قدم نهد و در معرض هلاک نباشد و با زنان مجالست دارد و مفتون نگردد و با لئیمان حاجت بردازد و خار نشود و بر شریر فتان مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد و صحبت سلطان اختیار کند و به سلامت بجهد؟ یکی از شاهکارهای زبان فارسی است که چندین قرینه رانده. ابوالمعالی اول مثبت، دوم منفی. و هر سبت که در تاریخ نقد ادبی این یک قطعه مشهوری است که وقتی ابو عبدالله وصاف شیرازی تاریخ خود رو می نوشت، در اون تاریخ آورده می گوید که من مشغول بودم، یکی از یاران خلان الوفا و اخوان الصفا به تقلید گفت که اعجاب همی کرد که زهی قرآن پارسی، گفتم اهلا و سهلا، سخن با خلل سخن نباشد. و غزنوی علیه الرحمه نمیدونم شش قرینه رانده، اول مثبت دوم منفی و چنین و چنان، و متحیر مانده از این داستان ها. اکنون از قلم وصافی 90 قرینه من می نویسم، ببین چه معجزه‌ای می کنم اینا. بعد یک چیزای رکیک که بیمزه هم نوشته که اصلا قابل خوندنم نیست. حالا یک بار دیگه باز می خونم این تیکه رو، قرینه ها رو ملاحظه بفرمایید چقدر زیباست. بله، میگه و کیست که بر قضای آسمانی مقاومت یارد پیوست، و در این عالم به منزلتی رسد. این دوتاش مثبت. و از دنیا شربتی به دست او دهند که سرمست و بیباک نشود. اول مثبت، دوم منفی. و در پی هوا قدم نهد و در مرز هلاک نباشد. اینا مثل همونه. و با زنان مجالست دارد و مفتون نگردد، و با لئیمان حاجت پردازد و خار نشود، و بر شریر فتان مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد، و صحبت سلطان اختیار کند و به سلامت بجهد. استواری زبان و زیبایی قلم ابوالمعالی است که این کار رو میکند. و در باب این این صحبت سلطان اختیار کنه به سلامت بجهد، ما کسی رو نمیشناسیم در این تاریخ 4 دقیقه که با سلطان مجالست کرده باشد و به سلامت جهیده باشد، به جز یک نفر. عرض می شود که این رئیس شهربانی رضا شاه آیروم. عرض شود که این آقا دیده بود که به روز قبلی ها چه آمده اینها. این خیلی داستان جالبی است، واقعا بی نظیره. و دزدی هاش آرام آرام داشت به گوش رضا شاه می رسید و اینها. و یک روز میگن تیمسار صداش در نمیاد، میگن تیمسار، که زبونش به هم، تیمسار گرفته، تیمسار آیروم. یعنی که آقا چه حکایتی شد؟ رضا شاه نگران میشه و اینا میان و پزشکا میگن قربان این ما نمیتونیم بفهمیم، این چیزای صوتیش گرفته صدا در نمیاد، اینا باید بفرستیمش خارج اینا. بعد ولیعهد که مرحوم محمد رضا شاه بود، ایشون هم در سوئیس بود، این بر میمیسه قربان من که حالا که عازم هستم اگر هدیه چیزی هست من میبرم اروپا خدمتشون، یه تعدادی لیره و اینا پول زیادی هم رضا شاه میزن درش میبندن و میدن دست آقای آیرو. همچین که سوار کشتی میشه از مرز ایران به دور میشه، شروع میکنه دشتی خوندن به قول معروف و تنبک زدن و از این داستانها، و میره آلمان و پولایی هم که رضا شاه داده بود بده به ولیعهد، خودش میذاره جیبش و یک بنز بزرگی هم میخره، جلوی پرچم ایران میزنه و شروع میکنه به عشق و صفا. تنها کسی که میگن رضا شاه دستش عصبانی بود و خون میخورد، این آیرو راه میره با این چوب تعلیمی میزد به پای خودش، میگه دیدی به من چه کرد؟ هیچی. رضا شاه گفت من بلدم چیکار بکنم، این رو من برمیگردونم. برداشت یک نامه خیلی خیلی پرمهری به آیروم نوشت، 1000 سکه طلا که رضا شاه یه شبیه کسی نمیداد، ضمیمه کرد که ما میخوایم از خدمات تو قدردانی کنیم، مثل تو ما انسانی نداریم، فوراً شما برگردید. و اینا نامه رضا شاه رسید، باز اون 1000 سکه هم گذاشت جیبش و نوشت که اعلی حضرت من هنوز حالم خوب نشد، حالا هر موقع خوب شد خبرتون. این خلاصه از معدود کسانی بوده که با سلطان، عرض کنم که بله، صحبت سلطان اختیار کرده به سلامت جست. این تیمسار آیرون بود و واقعا ترفندی زد، گلوش هم هیچیش نبود. و عرض بشود که این داستان در تاریخ هست، اگر تاریخ رضا شاه ملاحظه بفرمایید خواهید دید که چگونه این گریخ که به سرنوشت تیمورتاش و عرض کنم که بقیه دوستان گرفتار نشود. و از ابتدای این تاریخ عرض میکنم که خاندان برمکی، حسنک وزیر، از عبدالله ابن مقفع، خواجه رشیدالدین فضل الله، میرزاده خان امیرکبیر، تا برسه به مرحوم دکتر مصدق که البته ایشون به نوعی دیگر بود، اما میشود گفت تا روزگار میرزا تقی خان اینا هر کسی به دربار سلطان نزدیک شد سرش از دست داد، حداقل تا 80-90%. بله، این تکی از کلیل و دمنه بسیار مشهور هست در ادبیات فارسی و بسیار هم زیباست. به من اشارت کردن که 4 دقیقه وقت داریم، نه فرصت کتاب خواندن دیگر داریم نه جواب هموطنان دادن. فکر کردم امشب ممکن است ما بتوانیم 1-2 تلفن جواب بدیم، دیدم تلفنم روی میز نیست. این است که کار تعطیل میکنیم امشب و موضوع مغالطات سعی میکنیم متون قدیم و جدید رو بیاریم خدمت شما و مغالطاتش رو در بیاریم، از مولانا جلال الدین گرفته تا ابن جوزی گرفته تا برسیم به شریعتی و نمیدونم همین دوستان جدید، ببینیم که آقا این مغالطات در کجاست و ضرر و زیان اینها و چگونه ما بتوانیم مغالطات رو تشخیص بدهیم. خیلی اهمیت داره همتون ما مغالطات رو تشخیص بدیم، فریفته مغلطه نشویم. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید و سپاس از شما هموطنان که بیاندازه لطف و محبت دارید نسبت به این حقیر. از شما خداحافظی میکنم. شما رو خداوند بزرگ ایران زمین، خدای بزرگ و مهربان میسپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد دموکراسی.